أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وطابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام و سلامتي حضرتش صلوات مرحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر میکنیم به ما توفیق مرحمت فرمودن امسال در مجلس عزای جدشون امام حسین علیه السلام ما رو راه دادن، اجازه دادن که حضور پیدا بکنیم. از خود حضرت تمنا میکنیم و تقاضا داریم مرحمت کنن به ما، معرفت این ایام، معرفت عاشورا، کربلا، معرفت سید الشهدا علیه السلام و اصحابشون، معرفت ائمه علیهم السلام، معرفت امام زمان علیه السلام به ما مرحمت بکنن و به ما توفیق عزاداری و ندبه و گریه به ما عنایت کنند. و ان شاء الله این گونه مجالس مورد رضایت امام زمان علیه السلام باشد. ما امشب به جهت اینکه خب برنامه سخنرانی اول کمی دیرتر شروع شد، ما بحثی رو باید مختصرتر خدمتتون عرض بکنیم. انشاءالله اگر زنده بودیم و توفیق داشتیم شب‌های بعد وارد متن بحث انشاءالله می‌شویم. انسان‌ها در زندگی روزمره خودشون یه رفتارهایی دارن، یک عقایدی دارن، یک عاداتی دارن که اینقدر طبیعیه شاید کسی توجه نمیکنه و سوال نمیکنه که چرا شما این کارو میکنید. مثلا در این که در یه خانواده ای افراد همدیگر رو دوست دارن، به هم وابستن، احترام میکنن. در یه جامعه ای افرادی که در اون جامعه حالا با هر ملاک و اعتباری بزرگتر شمرده میشن اونها رو احترام میکنن. موقعی که میخوان در یه جایی جمع شن و بنشینن، جای اونها رو مثلا جای بالاتر و شریفتری قرار میدن. خیلی کارهایی که ما انجام میدیم در روزمره، کارهایی که انسانهای عاقل روی زمین انجام میدن، خیلی از این رفتارها همینها توی دین هست و توی دین توصیه شده به عنوان مستحب، و یا از اون طرف به عنوان یک کار ناپسند ما رو برحذر داشتن، حرام کردن، مکروه دانستن. ولی گاهی آدم توجه نمی کنه. در زندگی روزمره خودش اون کارا رو خیلی خوب انجام میده و مشتاقانه و همدیگر رو تشویق میکنه به انجام این کار، و جالبه غیر از این هم انتظار نداره. اما به محضی که به خدای متعال میرسه تعجب میکنه و علامت سوال میذاره. شما کدام جامعه انسانی رو دیدین که درش قانون وجود نداشته باشه؟ کدام انسان منفرد و تکی رو دیدید که برای خواب و خوراک و استراحت و کار خودش قانونی نداشته باشه؟ انسان عاقل رو عرض میکنی. همه جا هست. در هر مجتمعی قانونمندی هست. اینجا یه مجلسیه، در یک خانه ای. شما اینجا نظام و قانونمندی رو میبینید. ما از یه جایی وارد میشیم، یه جاهایی رو پیش بینی کردن، قرار دادن برای نشستن، درسته؟ برنامه به لحاظ زمان بندی یه قاعده داره، یه نظمی داره. حالا اگر خدای متعال بخواهند برای خلقتشون قانون وضع بکنن، همه میگن چرا. هر روز صبح تا شب شما وقتی رانندگی میخواین بکنید، با توجه یا بی توجه، ده ها و صد ها قانون رو مراعات میکنید. اینی که از یه خیابانی عبور میکنید، از یه خیابانی عبور نمیکنید، این که یه علائم راهنمایی هست، این که چه و چه، و این که پشت چراغ قرمز توقف میکنید، در که عجله دارین، دیرتون میشه. می قانونیه، درسته؟ به محضی که خدا یه چراغ قرمز بذاره، همه اعتراض میکنن چرا. همه پزشکان از جنس بشر حق دارن توصیه کنن به دیگران چه بخورید چه نخورید، ولی خدای متعال حق نداره. پناه بر خدا. همه مجتمع ها این حق رو دارند که وقتی قانونی گذاشتن، کسی اون قانون رو اعتنا نکرد، عمل نکرد، زیر پا گذاشت، یه نظامی قرار دادن، او رو میگیرن، به اصطلاح دستگیر میکنن، در صورت او رو یه جایی متوقفش میکنن، مورد بازخواست قرار میدن، طبق قانون برای او یک عقوبت و مجازاتی رو تعیین میکنن، قانونی که خود انسان ها وضع کردن، و اون مجازات رو انجام میدن. امان از این که خدای متعال بگه کسی که این کار رو میکنه عذاب میشه. میگن چرا؟ در قوانین بشری شما یه نفر رو دستگیر میکنید، بعد محاکمه میکنید، تازه اون چیزایی که علنی شده، خیلی هاش که شما نمیدونید، که اون رو محکوم میکنید به 3 بار اعدام. کسی به شما نمیخنده. ولی اگر روز قیامت خدای متعال بفرماید کلا ما نزج جلودهم بدلنا، اگر ما اونها رو میسوزانیم، اونها اگر از بین برن، دوباره به اونها گوشت و پوست میدیم، یعنی چی؟ اینجا شما حق دارین حبس ابد بزنین، خدا حق نداره. خالدی نفی ها بگه این وصف انسان مغروره، این وصف انسانیست که خدایی رو به خودش اجازه میده. خدایی ببخشین جمله رو میگم، ولی به خدا اجازه نمیده به اندازه یه بشر قانون بذاره و پیگیری بکنه. این بشره، بعد فکر میکنه خیلی هم میفهمه. ما همینجا یه تقسیم بندی میکنیم، و اون این که ما یه سری امور داریم در زندگی های خودمون، در زندگی شخصیمون، در زندگی اجتماعیمون، زندگی خانوادگیمون، که این امور از جانب خدای متعال برای ما مباح قرار داده شده. یعنی این که نه خدای متعال اونجا چیزی رو حرام کردن، نه چیزی رو واجب کردن. مثلا این که ما در این مجلس آیا مثلا پشتی هایی که برای نشستن چگونه بذاریم، چه رنگی بذاریم، مثلا بلندگو کجا باشه، میکروفون کجا باشه، این امور مباحه. لذا کسانی که برنامه این مجلس رو تدارک کردن، پیش خودشون فکر کردن که خب کسانی که وارد به این مجلس میشن، چون از این در وارد میشن، بهتره که جایگاه سخنران و مداح جایی باشه که هی از مقابله او عبور نکنن. خیلی طراحی کردن دیگه. این طراحی نقطه دیگری بود، به لحاظ شرعی فرق نمی کرد. ممکن بود یکی از جمعیت بعد مجلس تذکر بده آقا اگه صندلی رو اونجا بذارین بهتره. اینا عرف بشریه، نمیدونم سلایق بشریه، تشخیص بشریه، تجربه های بشریه. اینا حوزه هایی است که ما تو زندگی خودمون در واقع در یک دایره‌ای که مباهه. مباه یعنی اون چیزی که خدای متعال نسبت به اون هیچ امری نفرمودن، نه واجب و نه مستحب، و نسبت به اون نهی قرار ندادند، نه حرام برای مکروه. ما چیزی در متون دینی نمیبینیم، این اصطلاح فقهی است، اصطلاح شرعی است. پس ما الان مجازیم که خواستیم اینجا رو در واقع تدارک بکنیم، در آرایش اینجا مجازیم که هر گونه که مثلا خواستیم و بهتر بود تشخیص دادیم این کار رو انجام بدیم. اما اگر امری قرار شد به خدای متعال مربوط بشه، شما اونجا حق ندارید دیگه از خودتون نظر بدین و دست ببرین. نماز، صلات فعل بشر نیست، طراحی بشر نیست. ببینید شما دلتون میخواد با خدا گفتگو کنید، بکنید، رفتین بخوابین منقلب میشین با خدا حرف بزنید، به پهلوی راستین به پهلوی چپین تاغواز خوابیدین صحبت میکنید، تو ماشینین، توی متروین، توی اتوبوسین، تو تاکسین، پیاده این، شب روز بخشید صحبت بکنید، مباح، اشکال نداره. اما نماز و صلات یه چیزی که خدا قرار داده. عاقلانه است یکی برگرده بگه من نماز و فارسی میخونم؟ واسه عقلی میکنم نه شرعی. میگه نماز مال تو بود، میگه نماز رو تو وضع کردی، میگه نماز رو تو ساختی، خب حد خود تو رعایت بکن دیگه. این صاحب این خانه که اینجا رو برای عزا مهیا کرده، فرض کنید اینجا بیرونی و اندرونی داره، شما وارد چی میگه؟ آقا من راحت‌ترم برم تو اندرونی رو تخت دراز بکشم به سخنران گوش کنم. میگن آقا ببخشید حد خود تو نگه دار، ما تا اینجا رو برای روزه گذاشتیم. نمیشه دیگه. شما ببین خونه همسایه میگه من اونجا میخوام گوش کنم، میگن آقا اینجا اصلا خبری نیست، این ور روزه گذاشتیم. بزرگواران، این انسان بیشرم میاد تو اونجایی هم که خدا برای خودش قرار داده اونجا هم نظر میده. چرا این حرامه؟ چرا میخوایم با یک کسی ما آشنا بشیم، ارتباط داشته باشیم، چرا باید این الفاظ عربی رو به عنوان صیغه بخوانیم؟ ببخشید، مگه این قانون مال توئه؟ مگه انسان ها مال تو هن؟ مگه تو خودت مال خودتی؟ تو که مملوکی بیچاره. این همه شما ارتباط میان انسان ها دارین، میگین، میخندین، ورزش، بازی، تفریح، گردش، درس، بحث، معلم، شاگرد، این ارتباط خاص و خدایی که مالک من و توست میگه به این قاعده باید انجام شه، درست دستشو میبره رو اونجا. میگه این همه روئیدنی، این همه حیوان در دریا، آسمان، زمین، این همه خوراکی، این همه نوشیدنی، این دوتا رو نخور. میگه چرا؟ جوابش خیلی روشنه، به تو چه؟ میگه مال توه، اینا ملک منه، ملک منه. میگم تو ملک من نرو. میگه چرا؟ میگه دلیل بیار تا نرم. میگه مال توه. یکی بیاد در خونه شما رو باز کنه بیاد تو، شما میگی نیا تو. میگه یعنی چی آقا نیا تو؟ خیلی به شما احترام میذاره، میگه آقا ببخشید شما یه مراجعه کنیم یه جای، احترام شما احتمالاً یه استراحت طولانی نیاز دارین، مثلا حالت خوب نیست که تو. شما برین آمریکا بگین آقا من کار دارم تو کاخ سفید، میخوام برم اینجا کاری دارم، میخوام برم تجدید وضو کنم. آقا میگه که تو حالت خوب نیست، اینجا مأمور داره، محافظ داره، اینجوری که رد نمیدن. بعد میگه میخوای بری بیت الله، چرا باید محرم شی؟ خب خانه خداست، مال تو که نیست. احکام شرعی، وضع احکام شرعی، قواعدی که تو احکام شرعی هست، اینها قبلا از نظر عقلی یه تأیید کلی داره، و اینکه اینها مال خداست نه مال ما. چیزی که مال خداست مال خداست. نماز فارسی یعنی چی؟ یه دانشجوی آمد گفت آقا ما میتونیم نماز فارسی بخونیم؟ گفتم بله بخونیم. گفت پس دیگه لازمی نماز بخونیم عربی؟ گفتم چرا، اونم بخونید. گفت برای چی؟ گفتم نماز فارسی رو بخون برای اینکه دلت میخواد، اما نماز عربی رو بخون برای اینکه خدا گفته بخون. گفت برای چی بخونیم؟ معنیشو نمیفهمیم. گفتم بفهم معنیشو، کاری نداره، چهار تا اصل عربی. گفتم چرا عربی بخونیم؟ گفتم من چه میدونم، مگه من وضع کردم؟
میگه نماز مال منه که از من میپرسی. چون بعضی موقع آدم دلش باید جواب بده به طرف، ولی اینجا جای جواب دادن نیست. میگه نماز مال شماست، میخواین جواب بدین. من چی میدونم، منم مثل تو بندم. حالا این آدم کلی کلاس زبان رفته ها، خودشو کشته که زبان انگلیسی یاد بگیره، 5 خط عربی زورش میاد یاد بگیره، میگه نماز عربیه نمیفهمم. این شما فکر میکنی حرف عاقلانه است یا بهانه است برای فرار؟ همه میفهمن اینو. خب با این تقسیم بندی که اموراتی هست در زندگی ما که شبیه اون در شرع خدای متعال هست، و بدانیم آنچه که در زندگی ماست اونجاییش که مباهه و مجازیم، خب هر جور خواستیم به تجربمون، به دانشمون، به عقلمون زندگیمونو در واقع معماری میکنیم و پیش میریم، و اونی که به خدای متعال مربوطه مال اوست. نماز او اینطوری تشریع شده، رکوعش یه دونه است، سجدش دوتاست، من نمیدونم چرا، رکعاتش اینطوریه، صبحش اینه، ظهرش اینه، من نمیدونم چرا، مسافرت میرین نماز اینطوریه، من نمیدونم چرا. طرف میگه آقا آدم مسافرت میره دو این دوره و زمون، وقتی میره مسافرت با ماشین که خسته نمیشه شکسته بخونه. آقا مگه خدا گفت چون خسته میشی شکسته بخون؟ یعنی کل خستگی سفر مال 2 رکعت خستگی در کردنش. من چه میدونم چرا گفت. منم دوست دارم مثل شما فلسفه احکامو بدونم، اما دوست ندارم فلسفه احکامو ببافم از خودم. خدا گفته نماز میخونی وضو بگیر که با نشاط بشی. نوشته بود تو کتاب دینی برای بچه‌ها که ما وضو میگیریم برای اینکه تمیز و با نشاط بشی. پس کارگرای ساختمونی اگه رو وضو میگیرن نماز میخونن باطله دیگه، چون دست کثیفه دیگه، عرق داره و اینا. ما وضو میگیریم چون خدا گفته وضو بگیرین دیگه. ممکنه آبش ولرم باشه، من با نشاطم نشم. شما میگین گفتن با آب سرد مستحبه، اب نداره، من دارم تشریع وضو رو میگم. وضو روح منو پاک میکنه. جسمم رو بخوام تمیز کنم میرم با حمام، میرم میشورم با صابون هر چی که هست. با این مقدمه بحثی که ما توفیق داشته باشیم واردش بشیم این مسئله است. مسئله تاریخ، مطالعه تاریخ، مراجعه به تاریخ، ثبت تاریخ، جمع‌آوری اسناد تاریخی رفتار شایعی است در نزد بشر، آنچنان شایع و گسترده است که ملت‌ها و اقوام اصلا به این طریق فرهنگ خودشونو در واقع میخوان احیا کنن و به دیگران نشون بدن. هر جای دنیا خواستیم بریم ببینیم، موزه ها رو ببینید، یعنی تاریخ، این آثاری که خراب شده بعضیاش، بعضیاش مثلا یه جایش ریخته، ببینید چه جوری حفظ میکنن. زبان رو ببینی، کتاب ها رو ببینی چه جوری نگه میدارن. حالا تو هر فن و حرفه، تاریخ چیزی نیستش که کسی بخواد وارد اون بشه دیگران بهش بخندن بگن عمر تو ضایع میکنی. این فعلا رویه بشره، اما وقتی قرار شد تاریخ سید و شهدا علیه السلام بخونی بهت میخندن، میگن بازم دهه شروع شد نشستی میخوای از امام حسین 1400 سال پیش بگی. بابا شما دارین از کسایی میگه مال 2000 سال پیش، 3000 سال پیش، 5000 سال پیش. شما دارین من تو کتاب تاریخ درس میدی تاریخ اقوامی که اصلا من جز اونا نبودم. بعد به اینجا که میرسه چرا مانع میشی؟ عرض اول بنده این بود که ما رفتارهایی رو در میان بشر میبینیم، نظیر اون رو در نظام الهی میبینیم، اینجا دفاع میکنیم، عمل میکنیم، افتخار میکنیم، به خدای متعال که میرسه ایراد میگیریم، توقف میکنیم و دیگران رو باز میداریم. طرف دستش کتاب تاریخه، اصلا نویسندش معلوم نیست چجور آدمیه، به لحاظ علمی میدونه یا نمیدونه، و این تاریخ که نوشته معلوم نیست چیه، چقدرش بافتنیه، چقدرش یافتنیه، اصلا معلوم نی. داره اینو میخونه، بعد میگه روزه بودی؟ بازم امام حسین، بازم تاریخ کربلا ادامه میده. شما این حرکت رو چی میگین؟ میگین این آدم عقل نداره، میگین ادب نداره، میگین انصاف نداره. ببین تو بازار کتاب ببینین چقدر کتاب تاریخه. حالا رمان بماند، رمان داستان تخیلیه دیگه، صبح تا شب همه رمان بخوانن، به هم رمان بدن، تعریف کنن، فلان نویسنده رو تجلیل کنن. یه جای تاریخی مقتل امام حسین معلوم نیست چیه، آقا معلوم نیست، چرا نقل میکنن؟ اصل کتاب چند هزار صفحه‌ای چند جلدی که خوندی، اصلش کشکه، حالت اصلا بد نمیشه، هیچ کس هم تعجب نمیکنه، تازه تشویق میکنیم همون. کافی یه جای مقتل دو تا نقل باشه، سه تا نقل باشه، ببین چه بلایی سر خودمون میاره. شما به این رفتار دوگانه دقت کنید، به رفتار دوگانه دقت کنید. اینو قرآن به ما تعلیم کرده، اینو روایات به ما گفتن. اگرم نمیگفتن کافی بود یک انسانی در تنهایی خودش بنشیند و بیاندیشد، فکر کنه، بگه این چه مدل فکر کردنیه، چه مدل تفکر و نظام فکری بین انسان‌ها. هرچی به خودشون مربوط میشه، جلدای نفیس، کتابای عجیب غریب، نمیدونم اسمای عجیب غریب، بعد نمیدونم اسمو به لاتینم مینویسن، فونتیکم مینویسن که اشتباه تلفظ نکنی، این آقای که تو آلمان سردار بوده تو جنگ جهانی فلان، این بوده اسمش، و بعضیا اونو میگن غلط ها، این درسته، اب نداره، کار علمیه دیگه، اشکال نداره. این وصف بشره. البته ببینید این همون نقطه ایست که چون امر هدایت در این هست، شیطان همینجا میشینه. شما تاریخ هر کس رو خواستی بخونی بخون، کمکتن میکنه. تاریخ ائمه رو بخونی، تاریخ امیر المؤمنین، تاریخ امام حسین، این جهابی های شک تو دلت میندازه. خدا وکیلی تو کدوم تاریخ، کدوم ملت و قبیله شما تا بال تردید کردی کلی اصغر داشته یا نداشته، دست رقیه داشته یا نداشته؟ جناب کوروش کبیری که ما اسمشو شنیدیم، هنوز خدمتشون نرسیدیم، ولی بر ما امر بدیهیه. یه تیکه گل استوانه‌ای که روش خط کشیدن، این میشه منشور تربیتی و اخلاقی و هدایت انسان‌ها. کجاست این تو اینترنت؟ سبودی هم هست عکسش. ترجمه‌اش چی میشه من نمیدونم، ولی یه جورایی نوشتن مثل اینکه این میشه. کسی دعوا نداره با این، قبوله. اگه این قبوله، خب اجازه بده چیزهای دیگه هم قبول باشه دیگه. پناه بر خدا. پس مقدمه عرض بنده این شد که رفتاری که در نزد ما شایعه و به اون معتادیم و ما انسانهای عاقل اون کار رو انجام میدیم، کسی هم ما رو منع نمی کنه، تقبیح نمی کنه، اونو خلاف عقل نمی داند، این همین در حوزه‌ای که مربوط به خدای متعال است اونجا هم وجود داره، با این تفاوت که اگر اونجا مسئله است که خدای متعال در اونجا نظر دارن، فرمایش کردن ائمه علیهم السلام، اون امر امر الهی است، اینجا امر الهی نیست. اون اگر نمازه، آداب و قواعد و مقدماتش معلومه، این اگر رابطه با خدا و صحبت کردن با خداست، تو مجازی خب ارتباط برقرار کنی، درسته؟ با این مقدمه انشالله میخوام وارد این بحث بشیم که این واقعه کربلا و عاشورا به چه درد امروز ما میخوره. این جمله و این سوالی که شاید خیلی از جوانهایی که دوست دارن یکم شوخیه، یکم آزاردهنده بکنن با کسایی که اهل هیئت و عزاداریان، میگن امام حسین امروز به چه کار آید و کربلا و عاشورا به چه کار آید؟ قضیه مال 1400 سال پیش حدودا، چرا به چیزی میپردازین که گذشته تاریخش؟ امروز ببینید چه باید بکنید. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرم. من فرصت ندارم که تذکری بدهم در حدی که دو دقیقه، منم سهیم باشم، بعد انشاءالله در ایام محرم اصل مطلب آنیست که مداح در واقع میخواند، ما مقدمه این که او بتواند شما رو به کربلا ببرد. دیشب مسلم ابن عقیل خیلی نگران بود و خیلی به دیگران التماس میکرد که تو رو خدایی که به امام حسین بگه که به کوفه نیا. دیشب که میگم به لحاظ رسم هیئتی میگم که شب اول روزه هست مسلم رو میخونم، کسی به او جواب نداد. و امروز همان روزی است که امام حسین علیه السلام به کربلا وارد میشود و برای اینکه در تاریخ ثبت شود امام حسین به کجا وارد شد، چندین بار از افراد سوال میکنن اینجا کجاست و اسمهای مختلف رو میپرسن تا برای همه محرز میشه اینجا کجاست. بعد که معلوم شد میگن اینجا کربلا است، اینجا موضع کرب است و بلا. من دارم اینو عرض میکنم، به خانوادشون میگن بیاین پایین. بابا بعدش کجا میخوایم بریم بابا؟ بعدش دیگه ما جایی نمیم، ما اینجا میمانیم و شما میروید. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا.